خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات چگونگی نگارش پایان نامه، فرایند و مراحلی که در نگارش پایان نامه لازم هست بزرگواران اطلاع داشته باشند، رسیدیم به بخش نتیجه گیری. در واقع ما ساختار پایان نامه رو خدمت بزرگواران توضیح دادیم، چگونگی عنوان بندی، فهرست نویسی و تنظیم ساختار اولیه پایان نامه که با نظر به سوالات اصلی و فرعی باید انجام می گرفت توضیح داده شد. مقدمه پایان نامه تبیین شد که همون پروپوزال هست. نمونه ساختار یک پایان نامه در واقع به صورت اجمالی و گذرا صفحات اولیش، صفحات پایانیش نشان داده شد. مقدمه تبیین شد. نحوه نگارش چکیده پایان نامه هم خدمت بزرگواران گفته شد. الان از بخش ساختار، حالا ارجادهی و فهرست منابع و اینها هم خدمتون توضیح دادیم پیش از این. تو بخش ساختار اگر اون مرحله نهایی پایان نامه که نگارش در واقع نتیجه گیری پایانی هست، این رو هم اگر توضیح بدیم خدمت بزرگواران، دیگه باید وارد مباحث محتوایی پایان نامه نویسی بشیم. یعنی ما بخش نتیجه گیری هم، اصول و فنون نتیجه گیری رو که خدمت شما توضیح دادیم، در گام بعدی باید وارد بشیم در چهار محور که مربوط به نگارش محتوای پایان نامه هست، مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم. پس از بیان بخش نتیجه گیری، محور اول چگونگی نگارش بخش لغت در پژوهش‌های علوم اسلامی است. بخش دوم چگونگی نگارش بخش تعریف اصطلاحی ها، اولی تعریف لغوی بود، دومی میشه تعریف اصطلاحی در پژوهش‌های علوم اسلامی است. بخش سوم چگونگی استفاده از آیات در پژوهش‌های علوم اسلامی و بخش چهارم چگونگی استفاده از روایات در پژوهش‌های علوم اسلامی است که اینها معمولاً در کتاب‌های پژوهشی مورد بحث قرار نمی‌گیرد، ولیکن بسیار مهم است که شما بدانید مثلا یک پژوهشگری که در حوزه علوم اسلامی داره پژوهش می‌کند، فرقی نمی‌کنه رشته‌اش فقه اصول باشد، فلسفه و کلام باشد، علوم قرآن و حدیث باشد یا هر چیز دیگری، باید بداند در بخش نگارش لغت، معنای لغوی، چه اصولی رو باید رعایت بکنه، تو بخش تعاریف اصطلاحی که میخواد بررسی بکنه، چه بررسی دیدگاه اندیشمندان، چه اونی که تعریف مختاری که و برگزیده‌ای که خودش میخواد ارائه بده، باید از چه اصولی استفاده بکند، در بخش آیات چگونه باید به آیات مراجعه کنه و در بخش روایات چگونه باید از این روایات بهره بگیرد. اینها مباحث محتوایی است که ان شاء الله خدمت شما توضیح خواهیم داد. همچنان که مستحضر هستید، مطالب گفته شده منحصر در پایان نامه نیست. اینها مطالبی است که هم در پایان نامه نویسی به کار شما می آید و هم در مقاله نویسی، کسانی که میخوان مقاله علمی پژوهشی بنویسند، تفاوتی نمی کنه. یعنی با یک تیر داریم چند تا نشان میزنیم. خب، بنده ابتدا بخش نتیجه گیری و چگونگی نگارش نتیجه گیری پایانی را که حالا ممکنه در پایان هر فصل پایان نامه نوشته بشه یا بفرمایید پایان تمام فصول، یعنی آخر پایان نامه نوشته بشه، تفاوتی نمی کنه. این اصول و فنون رو خدمت شما توضیح میدم همراه با یک نمونه، بعد وارد بخش چگونگی نگارش تعریف لغوی خواهیم شد انشاءالله، اگر فرصتی باقی بماند، که انشاءالله که باقی خواهد ماند. خب، در باب نکات مربوط به بخش نتیجه گیری پژوهش لازم هست چند تا اصل رو شما رعایت بکنید. یعنی هر نویسنده‌ای و هر پژوهشگری باید این اصول و فنون رو در بخش نتیجه گیری حتما رعایت بکنه. نکته اول این هست که در بخش نتیجه گیری اهداف مقاله دوباره بازگو می شود. یاد شما هست، خاطر شریفتان هست که بنده توضیح دادم خدمت شما، عرض کردم که اهداف مقاله ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با سؤال اصلی و سؤالات فرعی دارد. هدف کلی مقاله میشه همون سؤال اصلی شما که در صدد پاسخ به او هستید و بفرمایید عنوان پایان نامه یا مقاله از او پدید آمده، و اهداف جزئی پژوهشگر میشه همون سؤالات فرعی که زیر مجموعه سؤال اصلی است و میان سوالات فرعی و سوال اصلی ارتباط منطقی هست. سوال اصلی میشه مقسم، سوالات فرعی میشه اقسام زیر مجموعه اون مقسم. بله، حالا در این بخش نتیجه گیری ممکنه این سوال در ذهن شما پدید بیاد که وقتی میگیم اهداف مقاله، مراد اهداف جزئی یا کلی؟ خب این پاسخ برمیگرده به اینکه سوالات اساسی شما در اون پایان نامه یا مقاله‌ای که نوشتید و بنا داشتید بهش پاسخ بدید چی است. مثلا فرض بگیرید ما تو اون مثال ساده‌ای که با هم دیگه داشتیم، بررسی تطبیقی یا تطبیقی تحلیلی برداشت‌های تفسیری علامه طباطبایی و فخر رازی درباره آیه ولایت، ما سه تا سوال اساسی داشتیم. حالا این سوال اساسی رو ممکنه برخی بگن سه سوال اصلی، ممکنه برخی بگن سه سوال فرعی. گفتم این سلیقه‌ایه، خیلی ما رو این بحث نمی‌کنیم، فرقی نمی‌کنه، نتیجه و پیامد یکسان است. سه تا سوال اساسی دارید. ملاک اساسی بودن سوالات در پایان نامه یا مقاله اینه که بخش‌های اصلی از اونها پدید آمده باشد. بفرمایید در پایان نامه ملاک اینه که این سوالات شما هر کدام یک فصل را به خودش اختصاص داده باشد، غیر از اون فصل کلیات و مقدمه و کلیات که میشه فصل اول پایان نامه و ارتباطی با سوالات اساسی ندارد. اونها مقدمه است، مبادی تصوری و تصدیقی است که پیش زمینه ورود به سوالات اساسی پژوهش است. ولیکن اون فصل دوم به بعد، مثلا فصل دوم، سوم و چهارم میشه اون سوالات اساسی شما که هر کدام یک بخشی را به خود اختصاص داده. تو مثال ما مثلا فصل دوم میشه برداشتای تفسیری فخر رازی از آیه ولایت، فصل سوم میشه برداشتای تفسیری علامه طباطبایی از آیه ولایت. بله، حالا فصل چهارم میشه مثلا بیان نکات اشتراک و اختلاف. حالا یه سلیقه اینه که ما بیان نکات اشتراک و اختلاف رو یک فصل بهش اختصاص بدیم. حالا سلایق دیگری هم ممکنه باشد که حالا اینجا نمیخوام به اینا بپردازم. خب حالا اهداف مقاله شما میشه همون سوالات اساسی. یعنی شما اینجا دو سه تا هدف رو دنبال میکردید تو این مثال ما. هدف اول این بود که برداشتای تفسیری فخر رازی را درباره آیه ولایت تبیین کنید. هدف دوم این بود که برداشتای تفسیری علامه را تبیین کنید. هدف سوم این بود که نکات اشتراک و اختلاف میان این دو اندیشمند را در واقع استخراج بکنید. بله، حالا اگر تحلیل باشه نقد و بررسی میشه هدف چهارم. بله، اگر بررسی تطبیقی باشه صرفا بیان نکات اشتراک و اختلافه. اگر بررسی تطبیقی تحلیلی باشد افزون بر بیان نکات اشتراک و اختلاف نقد و بررسی هم هست که شما اینجا سخن علامه رو ترجیح دادید، اونجا سخن فخر رازی رو مثلا. به این دلایل ارزیابی هم باشه میشه تحلیلی. بله، خب پس نکته اول اینه، شما وقتی میخواید نتیجه پایانی پژوهش را بنویسید باید بازگو بکنید، دوباره بازنویسی بکنید اون اهداف را. یعنی من پژوهشگر در صدد بودم با نگارش این پایان نامه یا مقاله به کدامین پرسش های اساسی پاسخ بدم. یعنی اهدافم چی بود؟ هدفم این بود که پاسخ بدم به فلان پرسش های اساسی. اینو باید دوباره بیایید. بله، مثلا در پژوهش حاضر تلاش کردید برداشتای تفسیری علامه طباطبایی و فخر رازی درباره آیه ولایت استخراج شود، و اگر تحلیلی بود ادامه میدید و دیدگاه تفسیری این دو اندیشمند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در همین راستا ببین همین دو سه سطر مقدمه بیان اهداف شد به همین سادگی. دقت کردین؟ بله، در پژوهش حاضر تلاش کردید، تلاش شد تا مثلا برداشتای تفسیری علامه طباطبایی و فخر رازی درباره آیه ولایت استخراج گردد و در مواردی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. تمام، دو سه سطر، دو سطر، سه سطر، بیشتر نه ها، همین. این ما وقتی میگیم اهداف مقاله بازگو بشه خیلی نمیخوایم انگلیسی حرف بزنیم، پیچیدگی بکنیم، به همین سادگی است. بیان اهداف پایان نامه یا مقاله به همین سادگی است. ما می‌نویسیم بیان اهداف چی؟ پژوهش، که شامل هم مقاله هم پایان نامه بشه. خب این مطلب اول. مطلب دوم، در بخش نتیجه‌گیری باید کوتاه نوشته شود و خلاصه‌ای از نتایج گرفته شده در بخش‌های مختلف مقاله باشد و پایان نامه. بفرمایید در بخش‌های مختلف پژوهش. حالا در مورد پایان نامه بهتر چی پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. شما فرض بگیرید پایان نامه شما سه تا سوال اساسی داشت، یعنی سه فصل از فصول پایان نامه اختصاص داده شده به همین سه سوال شما، یعنی هر سوالی یک فصل را به خود اختصاص داده. در پایان نامه نویسی دو تا سلیقه ما داریم، به دو شیوه در واقع عمل می شود. حالا سلیقه بگیم دو شیوه بهتر هست. یک شیوه اینه که نویسنده پایان نامه میاد برای هر یک از فصول اصلی، یعنی فصل 2، 3 و 4، در پایان هر فصل یک بخش نتیجه گیری می نویسه. بله، یه بخش نتیجه گیری می نویسه، جمع‌بندی و نتیجه گیری می کند مطالبی را که در اون فصل آمده بود. مثلا یک بخش نتیجه گیری پایانی برای فصل 2 می نویسد، یکی برای فصل 3، یکی برای فصل 4. بله، خب این یه مدل. اگر این گونه عمل کرد پژوهشگر، یعنی آمد برای هر فصل در واقع چیکار کرد؟ بفرمایید یک نتیجه گیری جداگانه نوشت. در این صورت نگارش اون نتیجه گیری پایانی ضرورتی ندارد، یعنی دیگه وجوب نخواهد داشت، بفرمایید استحباب دارد، مستحب، خوبه. این مستحب میگم یه حکم فقهی بدیم، این از باب تسامح داریم اینا رو میگیم، یعنی خوبه، حسن دارد. بله، حسن زائد دارد به تعبیر کلامیون. خب این یک مدله. باز ولیکن بنده تأکیدم اینه، اگر برای هر فصل از پایان نامه نتیجه نوشید که بسیار پسندیده هست، دوباره یه نتیجه گیری پایانی هم برای آخر، برای مجموع فصول بنویسید. اگر آمدید این کار رو کردید، خلاصه ای از نتایج گرفته شده در فصلهای مختلف رو تو این نتیجه گیری نهایی بیارید. به همین سادگی شما تو فصل اول به یک نتایجی رسیدید و این رو در پایان فصل اول آوردید، تو فصل 2 و 3 هم همچنین. حالا تو نتیجه گیری نهایی یا پایانی چیکار کنید؟ اون نتایج سه فصل رو دوباره بازگو کنید، منتها با ادبیات نوشتاری جدید. کپی پیست نکنید، تکرار نشه این عبارات. با یه ادبیات جدید بیاید اون رو دوباره چی کنید؟ بازنویسی کنید. میشه نورون علی نور، یعنی شما مستحبی عمل کردید، خوبه. بر فرض که برای هر فصل شما نتیجه گیری جدا ننوشتید، ایرادی نداره، حتما اینجا دیگه میشه واجب. نگارش نتیجه گیری در پایان مقاله میشه واجب. بله، میشه واجب. یعنی چی واجبه؟ یعنی باید شما یه نتیجه گیری نهایی بنویسید برای کل پایان نامه و بگید که در فصل دومتان پاسخی که به یکی از سوالات اساسی دادید چه بود. خب سوال اساسی شما این بود که برداشت‌های تفسیری فخر رازی رو در باب ولایت استخراج کنید. استخراج کردید؟ خلاصش رو بفرمایید، چی شد، چه برداشتیشون ارائه دادن، مختصر و مفید. فصل سوم برداشتای تفسیری علامه رو شما بالاخره رسیدید به نتیجه دیگه، ایشون اینجوری میفرمایند با این شیوه، این مدل. خب اینو بنویسید تو بخش نتیجه نهایی. بله، یه پاراگراف برای فصل دوم اختصاص بدید، یه پاراگراف برای فصل سوم. من توصیه‌ام اینه، اگر بناست نتایج فصول رو بیارید در نتیجه پایانی که باید بیارید، هر فصل رو در قالب یک پاراگراف بنویسید. پاراگراف اول نتیجه مختصری که از فصل دوم گرفته شد، پاراگراف دوم و سوم نتایجی که از فصل سوم و چهارم گرفته شد. دقت کردین؟ پس اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، بنده این گونه میگم که چه شما برای فصول در پایان هر فصل نتیجه گیری بنویسید، چه ننویسید، حالا یکم با تسامح، نتیجه گیری نهایی رو در پایان نامه بیارید. حالا اگر فصل برای هر فصل نتیجه گیری جدا نوشتید، از باب استحباب. اگر ننوشتید، از باب وجوب بیارید. بله، اشکالی که ندارد. این یک نکته. نکته دیگری که حالا اینجا ننوشتم باید حتما بگم اینه که اگر شما آمدید بفرمایید در بخش پایانی افزون بر نتیجه گیری جمع‌بندی هم ذکر کردید. بله، چون الان توضیح خواهیم داد که تو نتیجه گیری مطالب رو دوباره تکرار نمی کنن. بله، اون بخش های قبلی پایان نامه یا مقاله، اون بخش های اصلی، هر کدام به منزله یک مقدمه از مقدمات قیاس است. آیا سوال می پرسم، آیا شما وقتی قیاس اقترانی تشکیل می دید، مقدمه میارید، مقدمه نویسی می کنید، 2 تا 3 تا 4 تا، آیا دوباره در نتیجه عین مقدمات رو ذکر میکنید؟ بله، عین مقدمات رو در نتیجه ذکر میکنید؟ بنویسید. نه دیگه این کار رو نمیکنید دیگه. این مقدمات در نتیجه ذکر نمی شود، این مقدمات در نتیجه ذکر نمیشه، بلکه حد وسط رو شما حذف میکنید، اکبر رو بر اصغر هم میکنید، نتیجه در واقع حاصل مقدمات، اسمش روشه دیگه، نتیجه در واقع چیه؟ حاصل مقدمات است. عینش رو نباید دوباره تکرار کنید. ولیکن اگر یک کسی هدفش این بود که بیاد در ضمن نتیجه گیری جنبندی هم ارائه بده، که این کار رو انجام میدن وقتی که بخوان یک فصل جداگانه را برای نتیجه گیری بیارن، وقتی که بخوان یک چیکار کنن، بفرمایید، بخوان جنبندی هم بکنن، افزون بر نتیجه گیری جنبندی هم ارائه بدن، یعنی خلاصه ای از مطالب فصول پیشین رو بیارن چیکار کنن، بفرمایید، بیارن دوباره بازنویسی بکنن. بله، اینجا یه فصل جنبندی هم لازمه، اینجا خلاصه از اون مقدمات را که هر کدوم یک فصل بود، بفرمایید خلاصه ای از فصول پایان نامه را که هر کدوم یک مقدمه بود دوباره ذکر میکنن، خلاصه فصول رو که ذکر کردن وارد نتیجه فصول میشن. پس اگر در بخش پایانی پایان نامه خواستید افزون بر نتیجه گیری جنبندی هم بکنید، یعنی خلاصه مطالب فصول رو گزارش بدید و بعداً به نتیجه گیری بپردازید، در این صورت توصیه اکید می شود که یک فصل جداگانه اختصاص بدید. مثلا اگر پایان نامه شما سه فصلی بود، این میشه فصل چهارم، یعنی فصل چهارم شما میشه جنبندی و نتیجه گیری نهایی. بله، این میشه فصل پایانی شما. ولیکن اگر نخواستید جنبندی ارائه بدید، دیگه خلاصه ای از فصول رو ذکر نمی کنید، چون میشه تکرار مقدمات، میپردازید به نتیجه ای که از اون فصول که در واقع به منزله مقدمات قیاس است گرفته اید. بله، اینم نکته دیگری. که مطلب سوم، در بخش نتیجه گیری یافته ها به صورت خلاصه و تیتروار بیان میشه و نکات برجسته مقاله به خواننده یادآوری میشود، به همین که توضیح دادم الان. باید دقت کنید که عین مطالب بخش های قبلی مثل چکیده و مقدمه و روش بس دوباره تکرار نشه، یعنی قلمتون تکرار نشه. حالا شما، ما گفتیم تو چکیده شما خلاصه ای از یافته های پژوهش رو میارید. بله، خلاصه ای از یافته ها تو چکیده ذکر میشود، بله درسته یا نه؟ بله دیگه. ولیکن عین اون یافته هایی که تو بخش چکیده آوردید نباید کپی کنید، کپی پیست کنید تو بخش نتیجه. تو بخش نتیجه گیری محتوا درسته همونه، منتها اینجا باید با قلم خودتان دوباره، با یه قلم جدید بفرمایید، با ادبیات جدید باید بنویسید بخش نتیجه را، کپی پیست نکنید و بگید خب حالا من یه بار نوشتم امروز کپی کنم پیست کنم، این ایراد داره، این خوب نیست، کار درستی نیست، بیانتون باید فرق کنه. یه دلیل منطقیش اینه که تو یافته ها که تو بخش چکیده میاد اینها اجمالیه، خیلی مختصر اونجا اشاره شده، ولیکن تو بخش نتیجه گیری نهایی پایان نامه یافته ها باید تفصیلی بیان بشه. خب قطعا اون قلمی که به اجمال نگاشته شده هیچگاه حاکی و کاشف از آن قلمی که به تفصیل نگاشته می شود نخواهد بود. بله، پس باید به گونه دیگر و به صورت تفصیلی بنویسید، یعنی کسی اشکال نکنه که آقا محتوا یکی دیگه، برای چی باید دوباره بنویسیم؟ میگیم نه، به اجمال و تفصیل متفاوته، همین تفاوت به اجمال و تفصیل ادبیات نوشتار را متفاوت خواهد کرد. مطلب بعدی، نکته دیگه، در بخش نتیجه گیری نباید استدلال و اطلاعات جدیدی رو مطرح کنید، هیچ استدلالی ذکر نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه، پیش فرض اینه که شما در متن و بطن پایان نامه یا مقاله استدلال های خودتون رو ذکر کردید دیگه، اونجا این همه فصول آوردید، پس چی بود اونا؟ میخواستید به سوالات پاسخ بدید، پاسخ به اون پرسش های اساسی هر کدوم شد یک فصل. حالا این پاسخ های شما مگر مستدل و مستند نبود؟ باید مستدل و مستند باشد دیگه، یعنی در ضمن همون فصولی که پاسخ به پرسش های اساسی است شما استدلالات رو گفته اید و نقد کرده اید و ارزیابی کردید، تمام شده رفته پیکارش، دوباره نمیان تو بخش نتیجه‌گیری استدلال بیارن، که اینم نکته مهمی است. اطلاعات جدیدم نباید بیارید، اگر اطلاعات جدیدی دارید تو ببرید تو هم فصول، هر کدوم رو ببرید تو فصل خاص خودش، تو نتیجه‌گیری که دوباره نمیان اطلاعات جدید بنویسن. ولی یه نتیجه کلی بر اساس مواردی که در فصول پیشین آوردید ذکر می‌کنید. نکته دیگه، از عکس، نمودار و جدول در این قسمت از پژوهش استفاده نمی شود. یعنی تو بخش نتیجه گیری نمیان عکس بیارن، نمودار ارائه بدن، جدول. اینا مال قبل نتیجه گیری است. شما اگر احساس میکنید با ارائه نمودار و جدول مطلب به خوبی انتقال داده خواهد شد، این رو باید در ضمن فصول پایان نامه انجام داده باشید. در هر فصلی پایان اون بحث خاصی که احساس میکنید مثلا با نمودار به خوبی انتقال داده میشود، باید نمودارشو بیارید. بله، مثلا آمدید تقسیماتی مطرح کردید، حالا میایید به صورت نموداری خلاصش رو ذکر میکنید تو متن و بطن پایان نامه یا مقاله، باید بیارید. جدول هم همچنین تو نتیجه گیری نباید بیاد نمودار و جدول. نکته ششم، محدودیت های مطالعه و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی در این بخش نتیجه گیری ذکر میشه. اینه خیلی ازش غافلن متاسفانه، خیلی ها تو حوزه و دانشگاه. حالا محدودیت های مطالعه رو میتونیم بگیم از باب استحبابه، که آقا من به این مشکلات برخوردم. مثلا البته دقت داشته باشین، من یه تأکید بکنم، این که میگم مشکلات، منظور مشکلات مالی و نرم افزاری و کتابخانه اینا نیست. خیلی ها فکر میکنن که محدودیت های مطالعه یعنی که آقا من پول نداشتم نرم افزار علوم اسلامی نور بخرم، نتونستم خوب به منابع مراجعه کنم. خیلی هم فکر میکنن محدودیت های مطالعه یعنی که دوره کرونا بود، دسترسی به استاد نداشتیم، حضوری نتونستیم درست بنویسیم. یا مثلا محدودیت های مطالعه یعنی این که مثلا فرض بگیرید مثلا من زبان انگلیسی مسلط نبودم، نتونستم به منابع لاتین مراجعه کنم. اینا که نقص در پژوهشه. خب اگه اینها رو نمیتونستید که نباید پژوهش رو به سرانجام میرساندید. اینجوری بگید که خودتون دارید اعتراف میکنید، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، دارید علیه خودتون اعتراف میکنید که پژوهش شما ناقصه، یعنی پژوهش شما ناقص انجام شده. اینکه بدترین بیان این محدودیت های مطالعه این نیستا. محدودیت های مطالعه یعنی چی؟ یعنی آقا ما آمدیم مثلا دیدگاه فلان اندیشمند رو بررسی کنیم، برخی از دیدگاه های ایشون به صورت کتاب هایی باقی مانده که نسخه خطی دارد، من به این نسخه خطی دسترسی نداشتم، لذا احتمال داره اون اندیشمند در اون کتاب هایی که نسخ خطی دارد مطالبی بیان کرده باشد و از حرف خودش برگشته باشد و ما متوجه نشده باشیم. بله، این میشه محدودیت چی؟ مطالعه. نسخه واقعا در دسترس نبوده ها، این میشه محدودیت مطالعه. یا مثلا فرض بگیرید یه سری ما روایاتی رو بررسی کردیم، ولی احتمال دارد روایات دیگری هم در این زمینه بوده که به دست ما نرسیده. چرا؟ چون فلان اندیشمند مثلا در قرن سوم یا چهارم آمده در کتاب حدیثی خودش به یه منابع اشاره کرده، مثلا به اصول اربعمئه اشاره کرده، که بعدها این کتب اصول اربعمئه به دست ما نرسیده است. پس نمیشه گفت فلان نظر نهایی اینه، مثلا احتمال دارد تحلیل دیگری بشه ارائه داد از فلان بحث در مبحث، مثلا در از باب اینکه نظر دین رو استخراج کنیم. اینا میشه محدودیت مطالعه. یک، پیشنهادات برای تحقیقات بعدی بسیار مهم، خیلی ازش غافلن. یعنی چی پیشنهاد؟ بالاخره شما آمدید فرض اینه یک پرسشی را پاسخ دادید تو این پایان نامتون که پیش از شما پاسخ داده نشده بود، یا اگر پاسخ داده شده بود پاسخ ها ناقص بود و شما تکمیل کردید. یعنی یکی از این حلقاتی که افتاده بود را در این رشته تخصصی شما تکمیل کردید. خب در ضمن این که داشتید به اون پرسش های اساسی پژوهش خودتون پاسخ میدادید و در واقع این خلأ علمی را در اون رشته تخصصی تکمیل میکردید، به یه نتایج جدیدی رسیدید. این نتایج جدید زمینه رو برای طرح پرسش های نو پدید آورده است. بله، پس حالا اون پرسش های نو پرسش های مهمی است، واقعا مسئله است، چالشه، یعنی تا حالا پاسخ داده نشده. ولیکن من پژوهشگر اگر می اومدم این پرسش های نو را که در اثر این پژوهش من به وجود آمده پاسخ میدادم به صورت تفصیلی، این خروج از موضوع پایان نامه یا مقاله تلقی میشد، خروج از عنوان پژوهش میشد. چیکار میکنم آقا من پژوهشگر؟ باید چیکار کنم؟ باید بیام بگم من یه بستری رو فراهم کردم، این پاسخ رو به این بخش دادم، از این زاویه بررسی کردم ولیکن از زوایای دیگر لازم این موضوع ما بررسی بشود. من از منظر دینی درون دینی نگاه کردم، خوبه که از منظر برون دینی بهش پرداخته بشه. من از منظر فقهی بهش نگاه کردم، خوبه از منظر کلامی بهش بفرمایید نگاه بشود. و همچنین پرسش های جدیدی که مسائل جدیده پیش آمد که من پژوهشگر اینجا توی پایان نامه نمیتونستم اینو انجام بدم، لذا پیشنهاد میکنم که پژوهشگران بعدی به این پرسش هایی که خلأ در موردش داریم بپردازن و به اینا پاسخ بدن. یعنی دارید چی کار میکنید آقا؟ دارید ایده پژوهشی میدید، دارید مسئله سازی میکنید، بستر سازی میکنید برای ظهور مسائل جدید، همانی که درد همه ما هست در انتخاب موضوع پایان نامه. اگر این بخش تحقیقات پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی در پایان نامه ها گنجانده بشود، هر پایان نامه ای میتواند زمینه رو فراهم کنه برای اینکه پژوهشگران با مسائل نو آشنا بشن و در انتخاب موضوع پایان نامه به مشکل نخورند. و همچنین این رابطه توری داشته باشه، این پژوهش‌ها یه حالت استکمالی داشته باشد، همدیگر رو کامل بکنن. این پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی در واقع ارائه مسائل نوپدید و ایده های پژوهشی است که پیرامون این موضوع پژوهش من مطرح شده و من پژوهشگر نمیتونستم مستقیما در این پایان نامه یا مقاله به اونها بپردازم. پس بفرمایید پژوهشگران عزیز، شما برید پاسخ بدید، حالا یا در قالب پایان نامه یا در قالب مقاله علمی پژوهشی، بستگی داره به اون ریز و درشت بودن موضوع، جزئی یا کلی بودن موضوع. بله. نکته هفتم، بهتر است پیامدهایی که بر نتیجه پژوهش مترتب میشه به طور خلاصه ذکر بشه، به ویژه اگر پژوهش نتیجه‌ای نو در پی داشته باشد و مبنایی تازه پدید آورد. این خیلی مهمه. اگر شما به یک نتیجه نو رسید، مثلا من یه مثال بزنم، ما یه مقاله ای نوشتیم چاپ شده دانشگاه فردوسی، مجله این فرش چاپ کرده، بازخوانی نظریه لوح محو اثبات. اونجا به این نتیجه رسیدیم که اصلا اصطلاح لوح در آموزهای دینی به دو قسم تقسیم نمیشه. اینکه بعضی اومدن گفتن لوح یا لوح محفوظ است یا لوح محو اثبات، تو بخش لوح محفوظ کاملا درست است، متن آیه قرآن است، بله هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ولیکن اصطلاح لوح محو اثبات یک اصطلاح نوظهور است که هر چقدر من بررسی کردم تو آیات و روایات، آیات و روایات معتبر بفرمایید خاصگاه این رو من پیدا نکردم. مفصل بر در منابع اهل سنت، در منابع حدیثی شیعه. نتیجهش این شد که آقا اگر لوحی در آموزهای دینی هست، اون همون لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ اثبات ما نداریم. پس اون آیه قرآن که میگه یمح الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، اون چیه؟ اونجا به این نتیجه رسیدیم که اون محفوظ اثبات در همون لوح محفوظ رخ میده، لذا محفوظ هم به معنای محفوظ از محفوظ اثبات نیست. که اون هم نتیجه شد یک مقاله‌ای که بررسی بر دیدگاه علامه بود، اون هم در نشریه پژوهش مطالعات تفسیری تهران چاپ شده که دیدگاه علامه نقد و بررسی شد که لوح محفوظ محفوظ از تغییر و محو اثبات نیست، بلکه محفوظ از دستبرد نامحرمان درگاه الهی است. که توصیه میکنم اونایی که علاقمندن مراجعه کنن. اونجا یک، حالا یکی از پیامدهای اون مقاله ما چی بود، من آوردم آخر. ببینید یک بحثی هست، میگن اینکه بعضا نقل شده از پیامبران یا بعض ائمه علیهم السلام که آقا خبر دادن از یک واقعه‌ای که فلانی مثلا 3 روز دیگر خواهد مرد، بعد این 3 روز شده 4 روز 5 روز 6 روز نمرده. راوی میگه رفتم پیش امام، یا مثلا حضرت، هم از حضرت عیسی هم نقل شدم از امیرالمومنین چه این حالتی، رفتم گفتم خب شما فرمودین که این 3 روز دیگر خواهد مرد، برای چی زنده هستین شما؟ که نعوذ بالله دروغ که نمیگید، حالا نقل مضمون میخوان. ایشون فرمودن که بنا بود این بنده خدا 3 روز دیگر بمیرد، ولیکن چون صله رحم کرد، خدا عمر 3 روزه ای او را به 30 سال تمدید کرد، یعنی به اندازه 30 سال اضافه کرد. بله. خب بعد جالبه، بعضیا که دیدم، خب اسم ببرم از اون متکلمان برجسته و مفسران بعضن برجسته هم هستن، آمدن گفتن که چی میشه بعضی وقت امام یه حرفی میزنه ولی خلافش اتفاق میفته. گفتن آقا نفس امام یا پیامبر گاهی به لوح محو و اثبات متصل است و گاهی به لوح محفوظ. او زمانی که به لوح محو اثبات اتصال می‌یابد، اخباری که از اون لوح می‌دهد، یعنی از اون با مشاهده اون لوح به دست می‌آورد، چون درش محو اثبات راه دارد، بله، چون درش محو اثبات راه دارد، لذا بفرمایید که اونجا تغییر رخ میده، یعنی اون بعد سه روز چی میشه؟ طرف بر عمر سه روزش میشه 30 سال. ولیکن گاهی نفس امام یا نبی به لوح محفوظ متصله، چون لوح محفوظ محفوظ از تغییر و تحول هست، لذا هر خبری که امام از لوح محفوظ میدهد بدون تغییر هست و تخلف در اون معنا ندارد. خب اونجا ما اینو نقدش کردیم، گفته اصلا این با شأن امام و انسان کامل که اول ما صدر هست و اولین مخلوقی است که به تعبیر پیامبر اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر اولین منافات داره، مفصل توضیح دادم بحث با نگاه فلسفی و روایی و اینا با هم، با روی کرد فلسفی و هم روایی که غلط و فلان. چجور گفتم آقا اگر ما بیایم بگیم که آقا لوح فقط لوح محفوظ است و محو اثباتم در لوح محفوظ رخ میده، یکی از پیامتش اینه که این پاسخ پاسخ غلطی خواهد شد، چون محور پاسخ اینه که ما دوتا لوح داریم و یه پیامد مهمه. وقتی پژوهش شما نوآوری محتوایی دارد، قطعا پیامدها و لوازم جدیدی بر اون مترتب میشه. شما به عنوان پژوهشگر حتما باید این پیامدهای نو و لوازم نو را مطرح بکنید. دقت کردیم؟ بهتره در بخش نتیجه بیارید. بله یه موقعی نوآوری محتوایی نداره پژوهش من، لذا پیامد خاصی هم براش مترتب نمیشود، لوازم جدیدی هم در پی ندارد. خوب اشاره نمیکنید. بله میشه سالبه بنتفاع موضوع. خب یه نمونه از نتیجه گیری رو خدمت بزرگواران بیارم. ما اون مقاله‌ای که داشتیم، حالا این در شرف چاپ هست، بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیات روایات و مبانی حکمت متعالیه، اینو رسیدیم. بخش نتیجه گیریش رو خدمتون بخونم ببینید این نمونش را که چگونه جنبندی و نتیجه گیری شده. خب ابتدا گفتیم که اهداف پژوهش باید ذکر بشه. با بررسی هایی که در پژوهش حاضر انجام گرفت، تلاش شد چگونگی وقوع مرگ در مجردات بر اساس مبانی حکمت متعالیه مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد. این یک سطر و نیم اشاره به چی دارد آقا؟ اشاره داره به اهداف. هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که تبیین کنیم، بازخوانی کنیم، تحلیل بکنیم چگونگی وقوع مرگ در مجردات را بر اساس مبانی حکمت متعالیه. هدف ما این بود دیگه، هدف کلی این بود. بله. در همین راستا با بررسی‌های معناشناختی و وجودشناختی که درباره مفاهیم سق و موت انجام گرفت، نتایج زیر به دست آمد. هر کدوم از این پاراگراف‌هایی که من اینجا نوشته‌ام، بله، اینها ناظر به بخش خاصی از چیه؟ از همین مقاله است. یعنی بخش‌های اساسی مقاله، اون محورهای اصلی مقاله. یه بخشی این بود که ما آمدیم بررسی لغوی و اصطلاحی کردیم مرگ را و واژگانی که در معنای مرگ به کار رفته در آموزه‌های دینی. خب یه بخش مهمی بود. ما اول باید خاصگاه قرآنی و روایی این اصطلاح رو در نظر می‌گرفتیم، تحلیل معناشناختی دقیق ارائه می‌دادیم از مفهوم مرگ و کاربردهای گوناگون که بر اساس مشتقات و واژگان گوناگون داره در آیات روایات. بعد از اینکه این تحلیل به دست آمد، این تحلیل می‌شد مبنا، یعنی این تحلیل معناشناختی برگرفته از آیات روایات میشد مبنای ما برای ارائه تحلیل هستی شناسانه فلسفی. بله چرا باید اونو مبنا بذاریم؟ چون ما داریم چیزی را تحلیل فلسفی میکنیم که خاصگاه قرآنی و روایی دارد. خب باید ابتدا مراد شارع مقدس را از طریق آیات و روایات به خوبی تبیین بکنیم تا این تبیین و تحلیل ما و نتیجه‌ای که تو این بخش گرفتیم بشه مبنا برای ارائه اون تحلیل فلسفی وجود شناسانه. حالا اینا رو تو بحث‌های لغوی و اصطلاحی مفصل توضیح خواهم داد اگر امروز برسیم. خب نوشتیم بخش یه بخش این بود در گام نخست بر اساس آیات و روایات این نتیجه به دست آمد که از مرگ در آموزه‌های دینی با عناوین گوناگونی مانند باب الاخره، وضع لباس، سرور، نوم، انتقال و پل یاد شده است. همچنین مردن نیز با عناوینی چون موت، قتل، هلاکت و توفی آمده است. با اندکی تأمل می توان دانست که در هر یک از عناوین یاد شده اعتبار معنایی خاصی وجود دارد که آن را از دیگری جدا می سازد. حالا اون اعتبارات معنایی چیه؟ باید بگم خیر، چون در متن و بطن مقاله توضیح دادم. اگر بخوام دوباره اون رو بگم میشه تکرار مکررات دیگه. نتیجه‌ای که گرفتیم اینه هر کدوم از این عناوین یک اعتبار معنایی خاصی دارن که اون رو مثلا از دیگری جدا میکنه. موت به مطلق مرگ مثلا میگن، قتل به مرگ میگن به اعتبار این، هلاکت به مرگی میگن که همراه با سقوط شخصی که مرده باشد، توفی چون اخذ الشیء به تمامه هست به اون اعتبار مرگ رو میگن چون نفس انسان به تمامه گرفته میشد و هاکذا. خب اینجا دیگه فقط نتیجه رو باید بگید، تکرار مکررات نباید بکنید. در گام دوم که میشد بخش دوم مقاله و در واقع تحلیل فلسفی وجودشناسانه بود، خلاصه‌شو نوشتیم با مبنا قرار دادن یکسانی و این همانی ماهیت مرگ و خواب که از آموزهای دینی به دست آمد، تلاش کردید تا چگونگی وقوع مرگ در فرشتگان مجرد مورد تحلیل فلسفی قرار گیرد. در پایان این نتیجه به دست آمد، یعنی تو بخش دوم، که اگر فرشتگان از سنخ مجردات مثالی باشند، مرگ در آنها به صورت قطع ارتباط وجودی و ادراکی با جسم مثالی خواهد بود که لازمه آن انتقال از یک مرتبه هستی مرتبه بالاتر می باشد. مؤید این تفسیر انتقال از فلان مفصل دیگه، بعدم باید انشالله ببینید و بخوانید اینجا. این شد نتیجه و اون در واقع نتیجه. ببین دوباره مقدمات را من تکرار نمی کنم. نتیجه ای که از این مقدمات و بخش‌های اساسی مقاله یا پایان نامه بفرمایید آمدی استفاده کردیم، این رو آوردیم به صورت خلاصه مفید با قلم و ادبیات جدید ارائه دادیم. روح سخن و نهایتا نتیجه سخن شد چی؟ این شد یک نتیجه استاندارد. خیلی طولانی هم میدونید که نباید باشد نتیجه، درسته؟ پس حالا پیامت ها، من تو این مقاله چون پیامت ها رو پیامت خاصی اینجا نداشت ننوشتم، در واقع پیامتش همون نتیجهش یکیه، چون پیامت اینه که بالاخره ما مرگ رو میتوانیم به مجردات هم نسبت بدیم دیگه، و پیش از این معمولا مطرح نمیشد به این شکل، لذا چون یکی بوده دیگه یک جا آوردم. ولیکن تو بعضی از این مقالاتی که بنده نوشتم و چاپ شده، علمی پژوهشی هم هست، بعضا پیامت ها رو جدا آوردم. مثلا یه دونه داریم که تحلیل فلسفی فراگیری عصمت نسبت به غیر پیامبران و امامان و بله با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه چاپ شده، تو نشریه علم پژوهشی کلام جامعه المصطفى چاپ شده. اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که عصمت فقط منحصر در مقام عصمت منحصر در پیامبران امامان نیست، بلکه هر انسان مؤمنی به فراخور ظرفیت ایمانی خودش میتونه به درجاتی از عصمت راه پیدا بکنه، حتی به بالاترین درجات عصمت، تا جایی که بشه از سلمان من اهل البیت. دقت میکنید؟ بعد اونجا پیامتهایی دارد، پیامت های کلامی داره که پاسخ به بسیاری از شبهات هست، اونجا ذکر کردیم پایان اون مقاله. اگر پیامت ها مفصل باشه توصیه میشه تو مقاله قبل از بخش نتیجه گیری بیاد، ولی اگر مختصر باشه در ضمن نتیجه گیری بیاد. ولیکن در پایان نامه توصیه اینه که پیامت ها در ضمن نتیجه گیری بیاد، دیگه جدا نشه. این هم نکته دیگری که لازم بود خدمت بزرگواران گفته بشود. خب این پرونده بخش نتیجه‌گیری رو ما می‌بندیم، چون وقت داریم هنوز، می‌خوایم وارد بخش چی بشیم؟ محتوای نگارش پایان نامه. محتوای نگارش پایان نامه خدمتتون عرض کردم در حوزه پژوهش‌های علوم اسلامی هر رشته‌ای که باشد فرقی نمی‌کنه، همه شما قطعاً تأیید خواهید کرد که قبل از این که ما وارد بفرمایید تحلیل و نقد و بررسی و ارزیابی بشیم، باید تحلیل لغوی بکنیم از اصطلاحاتی که خاصگاه دینی دارد. بله، واژگانی که خاصگاه دینی دارد به شدت به تحلیل لغوی عمیق و دقیق نیازمند است. بله، به شدت. این شدت نکته داره ها، یعنی باید فقه اللغوی برید دنبال که شما. چرا آقا؟ دلیلش چیه؟ مختصر و مفید بگم خدمت شما. دلیلش چیه آقا جان؟ مگر نه این است که تعاریف اصطلاحی که ما از واژگان دینی ارائه میدیم، ببینید واژه دینی وقتی میگم یعنی اون اصطلاح خاصی که خواستگاه دینی دارد، یعنی مثلا برای اولین بار قرآن آمده مطرح کرده یا در روایات آمده و خدای حکیم در آیات قرآن و ولی خدای معصوم از اون اصطلاح و واژه معنای خاصی را اراده کرده. مثلا مثال قضا، قدر، لوح، عرش، کرسی، بله، و موارد بسیار دیگر، خیلی دیگه، حالا من نمیخوام یکی یکی بگم، هر کدوم بحثها، هر کدوم خودش یک پایان‌نامه میتواند باشد. خب این واژگان رو، یا مثلا وحی، این واژگان رو ما در آیات و روایات خیلی به کرات و مرات میبینیم، درسته؟ و جالب اینه که این اصطلاحات دینی رو میشود از منظر علوم اسلامی گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بله، شما مثلا لوح محفوظ رو میبینید در علم اصول فقه هم اصولیون ازش بحث میکنن، میگن احکام الله در لوح محفوظن. بفرمایید تو تفسیر که وارد میشیم، مفسران در ذیل آیات مربوط به ام الکتاب و لوح محفوظ اینها، کتاب مرقوم و اینها مفصل بحث کردن، یا کتاب مبین. تو بحث‌های کلامی بفرمایید وارد شده، بحث شده. تا این بحثی که گفتم علم امام، ربط دادن به لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات، بحث کلامی است دیگه. تو مباحث فلسفی جزو مراتب علم فعلی خداوند متعال دانسته شده. بله هست یا نیست؟ هست دیگه. ببین از زوایای گوناگون میبینی یه اصطلاحی که خاصگاه دینی دارد، یعنی واضح اون اصطلاح خداوند متعال یا ولی خداست، این مورد بحث قرار گرفته و در علوم مختلف. حالا شما میخواید این رو تحلیل بکنید، آقای چی میخواد بگه این اصطلاح یعنی چی؟ غیر از اینه که باید حتما معنای لغویش رو دقیق بفهمید؟ غیر از اینه؟ مگر نه این است که تا ما تحلیل لغوی دقیق و عمیقی از واژگان دینی ارائه ندهیم، نمیتوانیم تعریف اصطلاحی دقیق از اونها به دست بیاوریم. یا دقت داشته باشین، بین تعاریف اصطلاحی یک واژه که خاصگاه دینی داره و معنای لغویش ارتباط منطقی است. بالاخره تو ماده و هیئت اون اصطلاح بار معنای خاصی بوده که خدای حکیم در قرآن یا ولی خدای معصوم در روایت آمده این رو مبنا قرار داده. غیر از اینه؟ نه. و جالبه بدانید که در تعریف اصطلاحی حتما باید از معنای لغوی شما استفاده کنید، یعنی ارتباط دارد. حالا مثلا بخوام مثال بزنم، یه مثال ساده که خیلی وقت گرفته نشه، شما اصطلاح وحی رو در نظر بگیرید. بله اصطلاح وحی، وحی در لغت معنای دقیقش چیه؟ وقتی میگم معنای دقیق، یعنی صرف این که به یک کتاب لغت ساده مراجعه کنید نمیتونید در بیارید، یعنی از منظر فقه اللغه، یعنی فهم دقیق و عمیق لغت، باید تلاش کنید مدلول مطابقی واژه یا بفرمایید موضوع له اون واژه را استخراج بکنید. خب بسیاری از کتاب‌های لغت این کارو نکردن. بسیاری از کتاب‌های لغت که در دسترس ما هستن، اینا معانی مستعملون فیه واژگان رو استخراج کردن، نه معانی موضوع له را. اگرچه در ضمن اونها معانی موضوع له هم بوده، ولی تشخیصش به این سادگی نیست. شما خوندید در علم اصول معنای مستعملون فیه اعم از حقیقت و مجاز است. در مقام استعمال متکلم میتونه لفظ را در معنای حقیقی استعمال کند یا لفظ را در معنای مجازی، یا بفرمایید گزاره را در معنای کنایی یا اینها استعمال بکند. درسته یا نه؟ حالا خب این بنده خدا لغتدان، بسیاری از این لغتدان اومدن استعمال ها و کاربردهای گوناگونی که این واژه در بین اعراب داشته رو جمع کرد، آقا مثل خلیل فراهیدی، گفت آقا این وقتی اینو میگن اگر در قالب این جمله به کار بره این معنا را میدهد، در قالب آن جمله به کار بره آن معنا را میدهد. حالا یکی نیست اینجا بگه خب این معنا روح معناش چیه، این بفرمایید معنای دقیقش چیه. بعضی از کتاب‌های لغت این کارو کردن، مثلا مقایس اللغه ابن فارس، بله، که تلاش میکنه اون معنای دقیق و موضوع له واژه رو استخراج کنه. بفرمایید از معاصران خودمون بهترین کتاب لغت، کتاب التحقیق فی کلمات القرآن علامه مصطفوی است که انصافا زحمت زیادی کشیدن. من دیدم آیت الله جوادی هم به این کتاب استناد میکنن بعضا، یعنی از این کتاب از تحلیل هایشون استفاده میکنن. بله، یا مفردات راغب تا اندازه ای، لسان العرب تا اندازه ای، العین خلیل فراهدی هم تا اندازه ای بعضی جاها تلاش کرده. مثلا تو ماده نبته میگه من مراجعه کردم دیدم دوتا عرب بادیه نشین، میگه انا نبته، میگه انا نبته، یه چاهی رو کنده بودن، میگه من فهمیدم که ماده نبته به معنای استنباط یعنی فهم عمیق هست. لذا استنباط را که استنباط میگن یعنی فهم عمیق از منابع دینی، در واقع معان بفرمایید از ادله اربعه، قرآن و سنت و عقل اجماع. خب پس بسیار مهمه، لذا لازم من پژوهشگر در هر پژوهشی ابتدا در گام نخست تحلیل لغوی دقیق رای بدم. حالا اصولش چیست؟ از این مقدمات بگذاریم خیلی خسته کننده نشه. اصل اول، شما و مایی که میخواییم معانی موضوع له واژگان را و بفرمایید اون معنای حقیقی را، بفرمایید اون جامع معنایی و روح معنا را وقتی میخواییم استخراج بکنیم، یک، باید از منابع لغوی درجه یک و معتبر استفاده کنیم. مثال دارید؟ بله، مثل مقاییس اللغه، لسان العرب، مفردات راغب، العین خلیل فراهیدی، التحقیق فی کلمات القرآن. دیگه آقا جان همه میدانید تو بحث من زیاد دیدم متاسفانه طلبه ما، دانشجوی ما رفته یک اصطلاح دینی را، یعنی اصطلاحی که در قرآن و روایت آمده و سرش دعواست، هر کی برداشتی ازش دارد، هر کی یه تحلیل وجود شناسان ازش رای داده. رفته به چی کتابی استناد کرده بفرمایید؟ المنجد، المنجد و نم فی الطلاب نم بین الطلاب، از این چیز. آقا المنجد منبع درجه هزاره، المنجد که منبع درجه یک نیست. المنجد آقا مال اصطلاحات روز عربه، میخوای یه روزنامه عربی رو برداری ترجمه کنی، المنجد رو بذار جلوت، معنیش از او در بیار. به المنجد که نباید شما استناد بدید، باید درجه یک، باید فقه اللغه‌ای بری جلو. عربی امروزی که خیلی از اون عرب فصیح اون زمان پیامبر فاصله گرفته. شما میبینید وقتی میگن آقا تحلیل لغوی، مثلا میگن در علم اصول قول لغوی حجیت دارد. کدام قول لغوی؟ یعنی قول لغوی المنجد؟ نه دیگه، قول لغوی که همراه با بفرمایید اجتهاد انجام شده. و معمولا میگن هر چقدر به زمان پیامبر نزدیکتر میشیم، اون معانی واژگان در واقع واژگان در معانی اصیل خودشون به کار میرن. حتی دوران جاهلیت مثلا تو همین ماده وحی وقتی میخوان معنیش رو دقیق و عمیق مطرح بکنن، میبینی به یک دو بیتی استناد میکنن که از اشعار جاهلی است. میگه نظرت الیها نظره فتحیرت دقائق فکری فی بدیع صفاتها فاوحى الیها انی احبها فاثر ذلك فی وجناتها. و ابوها میگه مضمونش اینه که من یه خانومی رو دیدم، بالاخره خودم رو نتوستم نگه دارم، اوها الیها، به او اوها، که اوها یعنی چشمک زدم، چون همراه با اشاره رمزالود بوده، فقط این و اون فهمیدن، تعبیر از ماده وحی استفاده کرد. از همینجا برداشت کردن که وحی به معنای اشاره رمزالود میان موهی و موها الیه هست، به گونه که شخص ثالث از اون متوجه نیست، یعنی اشاره رمزالود. ببینید از این معنا در آوردن. خب اینا دیگه بحثای مهمی است که متاسفانه با هزار تأسف در حوزه علمی جاش خالیه. ما منبعی که فقه اللغه‌ای نظر داشته باشد نداریم متاسفانه. دقت کردید؟ پس شما باید این کار انجام بدید. اصل دوم، اصل دوم، یک لحظه من الان خدمت شما برسم.
میکروفون استاد قطع شده؟
بله داشتم خدمتون توضیح میدادم. یک لحظه آقای محمدی، آره یک لحظه الان در خدمت هستم، یک لحظه باشه. بله داشتم خدمتون توضیح میدادم، یک تماسی پیش آمد، مجبور شدم اونو جواب بدم، یعنی قطع کنم در واقع. خب صدا رو دارید آقای محمدی درسته؟
بله بزرگوارم.
سلام، خواهش می‌کنم. سلامت باشین. خواهش می‌کنم. خب داشتم خدمت بزرگواران عرض می‌کردم که در بخش تبیین معنای لغوی اصل اول اینه که از منابع لغوی درجه یک استفاده بشه. اصل دوم اینه که گزارش نویسی با قلم نویسنده باشد به جای نقل قول مستقیم و آوردن عبارت عربی. این در بسیاری از جاهای پژوهش چه مقاله چه پایان‌نامه باید رعایت بشه، به ویژه در بخش تبیین معنای لغوی. خیلی دیده شده که پژوهشگران ما آمدن مثلا میخواد دیدگاه‌های لغت‌دان‌ها رو بررسی بکنه، عین عبارت مفردات راغب رو برداشته کپی کرده. این غلطه. هیچ عبارت عربی از هیچ واژه‌شناسی نباید آورده بشه. نهایت اینه که شما میرید عبارات عربی مثلا از تحقیق کلمات القرآن، مفردات راغب، مقاییس اللغه رو نگاه می‌کنید، بعد برداشت خودتون رو، یعنی در واقع اون محتوای اون کتاب رو با قلم خودتون به صورت غیر مستقیم گزارش میدید. مثلا حالا توضیح خواهم داد چگونه، اگر اختلاف باشه اجماع باشه چگونه، باید با قلم خودتون باشه، نباید عبارات عربی بیارید. بله عبارات عربی جاش اینجا نیست. با اصطلاحا میگیم زبان پژوهش فارسیه. وقتی زبان پژوهش فارسی باشد، در غیر از موارد ضرورت پژوهشگر باید از آوردن عبارات عربی خودداری بکند. حالا بله خواهیم گفت در آیات میتونی عربی بیارید، در روایات هم سلیقه ای، بعضیا میگن ترجمهشو در متن بیارید و عربیش رو به پاورقی انتقال بدید، ولیکن اگر روایت محل تحلیل شماست، میخواهید استناد کنید به فرازهای روایت، میتونید عربیش رو در متن بیارید، ترجمه رو به پاورقی انتقال بدید. به بعضی جاها سلیقه ای عمل میشه. در غیر آیات و روایات از آوردن عبارات عربی پرهیز میکنیم، مگر مواردی که شما بخواید نقل قول مستقیم بیارید از یک عالمی، از ملا صدرا، از شیخ انصاری مثلا، این عبارتشو میخواید بیارید، بعد استناد کنید به عبارت کی؟ بفرمایید استناد بکنید به عبارت مثلا شیخ انصاری عبارت عربیش و توضیح بدید که اینجا نگاه مثلا با این عبارت ما اینو میفهمیم، از این عبارت اونو میفهمیم، و الا همون جا هم نباید شما متن عربی بیارید، در موارد خاصه و ضروری اصطلاحاً میخواید تحلیلی ارائه بدید از دیدگاه فلان عالم، اونجا اشکالی نداره. نکته سوم، در صورت اجماع میان اهل لغت شما 3 الی 4 منبع رو ذکر میکنید، جنبندی میکنید. یعنی چی این حرف؟ این 3 و 4 رو با هم توضیح میدن. شما فرض بگیرید رفتید مثلا واژه وحی را از کتب لغت استخراج کردید، تحلیل کردید، مثلا در آوردید که اینا چی میگن، کتب لغت درجه 1، بازم تاکید میکنم، آمدید این کار انجام دادید، این دیدگاه های واژه شناسان به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا میان اینها در تحلیل معنا اجماع وجود دارد، یعنی همه یه معنا رو اومدن گفتن، یا اختلاف وجود داره. اگر میان واژه شناسان در تبیین معنای لغوی فلان واژه اجماع وجود داشته باشد، در چنین فرضی شما یه گزارش می نویسید و 3 الی 4 منبع رو نهایتاً ارجاع می دید، از 3 الی 4 منبع گزارش می نویسید، نهایتاً ارجاع می دید به 3 الی 4 منبع و یه جنبندی رای می دید که آقا همه این حرف رو زدن. ولیکن اگر میان اهل لغت یا واژه شناسان اختلاف وجود داشت، باید چیکار بکنید؟ باید اولاً تو گزارشتون این اختلافات رو بیارید. مثلا 4 تا دیدگاه عمده وجود داره در تبیین مثلا معنای واژه مثلا لغ، مثلا میگم و ممکن اختلاف نباشه، بله، شما باید این دیدگاه‌های مختلف رو بیارید و پس از اینکه آوردید هر دیدگاه رو هم ارجاع بدید و بعداً دیدگاه برگزیده و مختار خودتون را همراه با استدلال تبیین بکنید. یعنی آقا 4 تا دیدگاه مختلفه، خب شما به عنوان پژوهشگر که نمیتونی اینو رها کنی. من خیلی دیدم متاسفانه طرف آورده 3-4 تا دیدگاه رو که مختلفه آورده، بعد خدا حافظ شما رفته عنوان بعدی. خب آقا این کارو نکنید عزیز دل برادر، مگر نه اینه که شما میخواید این معنای لغوی را مبنا قرار بدید و در پژوهش خودتون در تبیین معنای اصطلاحی از این استفاده بکنید؟ میخواید استفاده بکنید دیگه، پس باید مبناتون مشخص بشه. شما از این 4 تا دیدگاه متضاد کدوم رو مبنا قرار دادید؟ آیا وجه جامعی بین اینها هست؟ خب اینو بیایید بفرمایید، بگید بر اساس بررسی اینا میتونیم بگیم که اینها همه توی معنا جمع میشه. وجه جامع پیدا نمی کنید، خب بفرمایید کدوم یک از این معانی درست‌تر و دقیق‌تر هست، دیدگاه مختار رو بگید، بعد اونو مبنا باید قرار بدید در مراحل بعدی پژوهش، در تبیین معنای اصطلاحی، در تفسیر مثلا مراد خدا یا معصوم از آیات و روایات و امثال اینها. حالا اون دیدگاه مختار رو که میخواید مطرح کنید با همراه باید با استدلال باشه، یعنی همینطوری ذوقی نیستا، من از این دیدگاه خوشم آمد. خوشم آمد که نمیشه، چه جای استحسان عقلی که نیست، استدلال باید بیارید. حالا استدلال شما ممکنه از تحلیل ماده واژه، یعنی حروف اصلی واژه باشد، از تحلیل هیئت واژه باشد، ممکنه نه یک مؤید قرآنی یا روایی، یک یا چند مؤید قرآنی و روایی پیدا کنید برای یکی از این معانی، بله. مثلا آی مثال ساده بزنم که مصداق واقعی دارد، مثلا شما اگه یادتون باشه تو کتاب الهدایت و فنهر، اونجا اگه یادتون باشه میگفتن که اسم را اسم اوائل کتاب در تبیین اسم و فعل و حرف میگفتن اسم را اسم نامیدن، به خاطر چی؟ به خاطر لسموهی علا قسیمه، این عبارت من تقریبا 10-15 سال پیش این کتاب رو تدریس میکردم، یادم مونده از اون موقع اگر یانش، لسموهی علا قسیمه، میگه اسم رو اسم گفتن چون از ریشه سموه گرفته بود صاحب کتاب هدایت فنه، یعنی به خاطر برتری که نسبت به دو قسیمش دارد، یعنی نسبت به فعل و حرف. حالا برتریش چیه؟ برتریش اینه که از دو تا اسم جمله و کلام تشکیل میشه، ولی از دو فعل یا دو حرف یا یه فعل و یه حرف کلام تشکیل نمیشه، از دو تا اسم مبتدا و خبر دیگه جمله اسمیه تشکیل میشه، لذا برتری دارد، چون یعنی اسم را از ریشه سموه، سموف گرفته بود که معنای ارتفاع و بلندی مقام، بله، سما را هم سما گفتن چون در مرتبه بالاتر از زمین هست سما گفتن. خب این یکی، ولیکن بنده همون زمان ها بود یادم هست به یک روایتی از امام رضا علیه السلام برخوردم که ایشون فرمودن اسم را اسم گفتن، لکونهی وسمن علی المعنا، از ریشه وسمه گرفته بودن، اسم رو اسم گفتن چون وسمت به اون داغون علامتی میگد که میگن که در واقع چوپان بر مثلا گوسفندان و شتران میذارن، عرب به اون میگه وسمه، نشانه میذارن داغ میذارن که این فراموش گم نشه، این مال اونه، این مال این مشخص بشه. بالاخره میگه اسم را، امام میفرماید اسم را اسم گفتن چون نشانه ایست بر مسما. دقت میکنی؟ خب حالا من کدوم یک از این دو احتمال رو در مقام تحلیل لغوی انتخاب کنم؟ من باشم اونی که امام رضا فرموده رو انتخاب میکنم. روشنه دیگه، امام رضا فرموده اسمت دارد، خب اینو ترجیح میدم. لذا دو تا کتاب لغت دیدم، یکی گفته از ریشه سمو، یکی گفته ریشه وسمه، یعنی یکی معتل ناقص واوی گرفته، یکی معتل مثال واوی. من کدوم انتخاب بکنیم؟ آنچه را که از ریشه وسمه از امام فرموده. خب این خودش یک دلیل دیگه آقا جان، تحلیل، یعنی همراه با تحلیل باید باشه، با دلیل باید باشه. آقا من از ریشه وسمه دانستم. این مدل تحلیل های لغوی که ریشه پاسخ به بسیاری از شبهات و پرسش ها و ابهام ها هست، در متاسفانه کم مشاهده میشه در پژوهش‌های علوم اسلامی و همین سبب بروز مغالطات و شبهاتی شده است. خیلی داریم، من زیاد دیدم خودم به شخصه. پس اگر اختلاف بود باید یکی از اون دیدگاه ها رو همراه با استدلال شما تبیین بکنید، برگزینید، و یکی از استدلال میتونه مؤید قرآنی و روایی باشد. بله، اینم یک نکته. نکته دیگر، در تحلیل معنای لغوی باید تلاش کنه پژوهشگر که معنای موضوع له یا همون معنای حقیقی رو کشف بکنه. معنای موضوع له همان مدلول مطابقی کلمه است، بله، نه مدلول التزامی. شما مستظر هستید، نه یک بخشش بحثا بحثای علمیه دیگه، گفتم اینا وارد محتوای علمی پایان نامه شدیم. ببینید، معنای حقیقی یک واژه در اصطلاح منطقی میشه همون مدلول مطابقی اون واژه. معانی مجاز، حالا اهم از مجاز مرسل و مجاز استعاری و همچنین معانی کنایی، اینها مدلول التزامی واژه هستند، نه مدلول مطابقی که نیستن. میبینید آقا یک کتاب لغتی، حالا اشاره کردم پیش از این، یک کتاب لغتی یک واژه شناسی آمده یه معنایی رو مطرح کرده، ولیکن این معنا معنای مجازیه. بفرمایید معنای مستعملون فیه معنای موضوع له نیست، معنای حقیقی رو نگفته، معنای مجازی و استعاری رو آمده مطرح کرد. بفرمایید معنای کنایی رو آمد گفته ید به معنای قدرت است. خب این قدرت نه معنای حقیقیش نه مجازیش، این معنای کنایی اصطلاحا میگن. بله، حالا استعاره هم میتونید بگیرید، ید رو استعاره از قدرت مثلا. شما به عنوان پژوهشگر باید تلاش کنید معنای حقیقی را، یعنی اون کاری که ابن فارس در مقایس اللغه انجام داده، مثلا میگه ضربه رو میگه زاد و را و با اصل واحد تدل على فلان، این داره اون معنای حقیقی رو داره کشف میکنه، خیلی ارزشمند کارشون. یا اون کاری که علامه مصطفی در کتاب التحقیق انجام میدن، یا بعض کارهایی که خلیل فراهیدی در العین انجام داده، بعضه چون دیدم که میگم خیلیش دقیق نیست به نظر من. بله، خب لذا شما باید معنای حقیقی رو کشف کنید، چون باید ببینید، یعنی در واقع اول من، حالا ممکنه خود اون واژه در کاربرد قرآنیش در معنای استعاری به کار رفته باشه، اون داستان دیگری است. ما فعلا داریم خود واژه را به ماه و هوه داریم بررسی میکنیم، اینم مهمه. نکته ششم اینه که به منابع قرآنی و روایی توجه ویژه بشه. در چی؟ در تشخیص معنای موضوع له واژگان وحیانی، یعنی واژگانی که خاصگاه وحیانی و دینی دارن. بالاخره ما وقتی به کاربردهای گوناگون یک واژه در آیات قرآن یا روایات مراجعه میکنیم، اگر نگاهمون نگاه اجتهادی باشه میتونیم از اینها کمک بگیریم. نمیگم اینا کافیه، شرط لازم است، شرط کافی نیست، کمک بگیریم در استخراج معنای چی؟ در استخراج معنای حقیقی واژگان. بله، اینا میتونه به ما کمک بکنه تو این زمینه. حالا موارد بسیاری داره دیگه، یک شو خدمت شما گفتم اون اسم رو از ریشه وسمه بگیریم یا از ریشه سمو مثلا بگیریم. بله، ما شواهدی داریم، یعنی کاملا کارتون باید کار اجتهادی باشه تو بحث‌های لغوی، و الا پژوهش شما پژوهش در سطح عالی نخواهد بود. مجبورید برید بگید با فلان اندیشمند چی گفته، خویی که نشد که، شاید فلان اندیشمند اشتباه کرده. بله، داریم دیگه، همه تحلیل معصوم که نیستن، یک دانشمند، یک عالمی، یه تحلیل لغوی اشتباه و بر اساس اون مبنای اشتباه آمده. مثلا داشتیم ما مورد رو گفتم تو لوح محفوظ، خیلی از مفسران بله آمدن محفوظ را به معنای حفظ از تغییر گرفتن. بله، البته این در واقع شاید معنونه مدلول التزامی شو، حفظ از تغییر، در حالی که به شیوه تفسیر آیه به آیه ما آمدیم استخراج کردیم، فهمیدیم که این محفوظ همچنین از روایات شواهد و قرائن قرآنی و روایین به این نشه رسیدیم که این محفوظ به معنای مسئولیت از دستبرد محرمان هست، یه جورایی قریب به معنای کتاب مکنونه. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، محفوظ وحدت سیاق دارد با انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. مکنون رو گفتن وقتی عرب زن در واقع صورت خودش رو از نگاه و دستبرد نامهربان میپوشاند، عرب میگه اکتنت المرأه. بله، یعنی این حفظ شده است از شهود و مس و دستبرد نامهرمان درگاه الهی، یعنی پاکان درگاه الهی میتوانند حقیقت لوح محفوظ مشاهده کنند. خب بحثای جالبی داره دیگه، حالا اون بقاله رو باید بخونید. نکته هفتم، اصل قرار دادن اشتراک معنوی و نظریه روح معنا در تحلیل معناشناختی واژگان. این خیلی مهمه. ببینید آقا، اصل در واژگانی که مشتقات گوناگون داره اینه که همه اینها یه جامعه معنایی دارن، مشترک معنویه. آقا استعمال لفظ به صورت مشترک لفظی انقدر کمه که خیلی ها گفتن اصلا ما در زبان عربی مشترک لفظی نداریم. بعضی هم که گفتن آقا ما مشترک لفظی داریم، مثال هایی که زدن به عدد انگشتان دست معلوم نیست برسه یا نرسه. شما خوندید اصل قاعده ایست که تابع کثرت استعماله، چه در اصول، چه در ادبیات، چه در فقه و لغه، فرق نمی کنه. مثلا شما میگید که الاصل فل، در ادبیات عرب میگید الاصل فل اسم ان یکون معربا، اصل در اسم اینه که معرب باشد. حالا اگر خلاف اصل یک اسمی داشتیم مبنی بود، باید دنبال دلیل باشیم. شباهت به مبنی الاصل باید داشته باشه. اونایی که ادبیات خوندن میدونن چی میگن. یا مثلا در اسم، در علم اصول ما اصول لفظیه داریم، مثلا میگن اصالت الحقیقه، میگه آقا این اصل از کجا آوردی؟ میگه چون کثیر ما الفاظ در معنای حقیقیشون استعمال میشن. یعنی اصل تابع کثرت استعماله. در بحث‌های لغوی بیش از 90% واژگان در واقع جامعه معنایی دارن. مثلا شما وقتی میگی جامعه معنایی، حالا بحثایی داره نمیخوام خیلی وارد بشم، مثلا وقتی میگی ماده جننه، ریشه جننه در واقع معنای پوشیده بودنه. حالا تو مشتقات گوناگون این جامعه معنایی ساری و جاریس حاکمه. مثلا جن و جن گفتن چون از چشم انسان پوشیده است. جنین رو جنین میگن چون در رحم انسان پوشیده است. مجنون را مجنون گفتن چون عقلش پوشیده شده. جنت، علیون حبه جنه، امامون انس و الجنه. بله، جنت سپر را جنت گفتن چون انسان را از گزند شمشیر، از آسیب شمشیر و نیزه میپوشاند. جنت به باقی میگن که برگاش کفش رو پوشانده. الا ماشاءالله. بله، یه معنای جامعی دارد که در همه مشتقات این ماده جننه این ساری و جاری است. خب اینا رو شما باید به عنوان یک اصل در تحلیل های فقه و لغه در نظر بگیرید. استفاده از قابلیت نرم افزارهای نور در استخراج معانی واژگان بسیار مهمه. این رو انشاءالله جلسه بعدی خدمت شما توضیح خواهم داد، کاربردش رو خواهم گفت، بعد وارد معنای می‌خواستم الان بگم، نشون بدم اینها رو به صورت کاربردی چه جوری باید کار کنید در از نرم افزار. انشاءالله جلسه بعدی اگرم یادم رفت یادآوری بکنید که نشان خواهم داد، بعد وارد معنای اصطلاحی خواهیم شد. حالا نکته پایانی که بسیار مهمه، حالا فرض این یه کسی ممکن الان اعتراض کنه آقا ما قدرت تحلیل انقدر نداریم چیکار کنیم؟ ایرادی نداره. در صورتی که پژوهشگر قدرت تحلیل معناشناختی رو نداشته باشد، باید به دیدگاه عالمان برجسته مراجعه نماید. تمام. بله، برید ببینید علامه طباطبایی چی گفته. بفرمایید از بین مفسران مثلا مرحوم تبرسی در مجموع البیان تحلیل‌های لغوی دقیقی داره، از ایشون استفاده کنید فلان. ولیکن این دیگه اون پژوهش به معنای واقعی کلمه نشد دیگه، این شد تقلید دیگه. ما که نمیخوایم تقلید بکنیم، میخوایم تحقیق بکنیم. لذا اگر واقعا میخواد یک پژوهشگر درجه یک بشید، باید این اصولی رو که خدمت شما گفتم در تحلیل‌های لغوی حتما رعایت بکنید. حالا اگر توانمندی علمیشو نداشتید، اولا باید برید به دست بیارید. حالا نبود به هر دلیلی دیگه آقا جان، به عالمان برجسته، دیدگاه عالمان برجسته مراجعه بکنید، ببینید چه تحلیلی ارائه دادن. بله، این راه فرار است، مندوهی است که شما میتونید، راه گریز که شما میتونید در واقع استفاده کنید. کسی هم ایراد نمیگیره. پایان نامه نوشتم تحلیل لغویم رو از تحلیل علامه مثلا یا حتی کتاب لغت راغب اصفهانی و اینها استفاده، هیچ ایرادی ندارد. البته تو این تحلیل اجتهادی معنیش نیست که ما کتب لغت رو بذاریم کنار، نه، از همون کتب لغت استفاده میکنیم، منتها با دلایل محکم یه مبنای قوی را برمیگزینیم و اون رو مبنا قرار میدیم برای تحلیل ها و تعاریفی که بعدن در پژوهش به اونها خواهیم پرداخت. انشالله جلسه بعدی اولا تو نرم افزارها نشون میدم چه جوری معنای لغوی قبل استخراج کنید و ثانیا وارد در واقع و نمونه عینی ارائه خواهم داد، چون دیگه الان فرصت نیست. نمونه عینی از این تحلیل های لغوی فراموش نشه حتما ارائه خواهیم داد، بعد وارد تعاریف اصطلاحی خواهیم شد. پس این دو مورد رو اگر منم فراموش کردم شما یادآوری بکنید: یک، ارائه چند نمونه عینی از تحلیل های لغوی که بنده خودم تو مقالات داشتم و از همین اصول استفاده کردیم. دو، در واقع کار استفاده از نرم افزارهای نور در استخراج این معانی لغوی انشاءالله، که بسیار مهمه در حوزه کاربردی کردن این نکاتی که خدمت شما عرض کردم. فعلا همین اندازه بسنده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان هستیم، سوالی اگر هست بفرمایید. بله آقای خیراندیش، از اون بالا ببینم من چند تا سوال میتونم پیدا کنم. خب این پایین تر خانم ابراهیمی فرمودن که قبلا گفته بودیم که کلیات را آخر بنویسیم و معنای لغوی اصطلاحی در کلیات میاد. نه، دقت داشته باشین، معنای لغوی و اصطلاحی که مستقیما با سوال اصلی پژوهش ارتباط ندارد در کلیات میاد، ولی اون معنای لغوی اصطلاحی که جزو کلید واژه‌های اصلی پژوهش شماست و در واقع ارتباط با سوال اصلی داره، این در کلیات بفرمایید نمیآید. پس اینو دقت داشته باشین، اون معنای لغوی و اصطلاحی در کلیات میاد که در واقع مرتبط با ما اصلی نباشه. حالا فرض بگیرید اصلا در کلیات آوردید، بعضی جاها ممکنه سلیقه عمل بشه، بعضا گرچه من نمیپسندم لغوی اصطلاحی که مرتبط با سوال اصلی است کسی بیاد تو کلیات بیاره، بله ممکنه کسی این کارو کرد، بازم همین اصول رو باید رعایت بکنه، تفاوتی نمیکنه، اصولش که یکسانه دیگه. اون ممکنه بعضی ها حالا یک استاد راهنمایی بگه آقا اینا رو ببر تو کلیه، سلیقه دیگه، سلیقه اینجور عمل بشه، ولی همین اندازه خدمتون بگم اون معانی لغوی اصطلاحی که جزء سوال اصلی ارتباط مستقیم داره، یعنی اگر بخواید به سوال اصلی پاسخ بدید حتما باید این تحلیل دقیق رو ارائه بدید، اینا باید تو متن اصلی بیاد. خب این هستی. آقای خیراندیش فرمودن در تحلیل معنای لغوی با توجه به اینکه یک اصطلاح در طول تاریخ همراه با تطورات زبان و فرهنگ حوزه مشرق اینها، احسنتم، این خودش باریکلا یکی از مبانی همین اتفاقا، یعنی اصل تطور معانی واژگان در بستر تاریخ که علامه طباطبایی در المیزان از این خیلی استفاده کردن، این خودش یکی از اون قواعدی است که در تحلیل معنای لغوی به کار شما میاد. دقت میکنید؟ منتها نباید این مسئله رو به این معنا بگیرید که حالا مثلا در زمان ما مثلا واژه وحی یک معنای جدیدی پیدا کرده، ما این رو مبنا قرار بدیم. نه، شما چون واژه وحی اصطلاح دینی داره باید برگردید به اون زمانی که عرب فصیح واژه وحی را به کار برده و قرآن متناسب با زبان عرف اون زمان نازل شده، اون برای شما مهمه. قرآن که با زبان عرف زمان ما که نازل نشده، اگه این باشه که الان که همه چی رو به هم ریختن تو زبانهای محلی، به جایی که بگه انا اقول لک میگه اگیل لک، تازه قه هم نه گه، اگیل لک، بله؟ به جای اینکه کیف حال و کالی جیدن اشلونک زیان، واسه اون کلا به هم ریخته، با هیچ قواعد ادبی نمیخوره. واینک یوجا، کجا درد میکنه؟ این واینک یکی نیست بگه عینه صدارت طلب، واو بر کله او چرا آمده، بر سر او چرا واو آمده، کاف ضمیر که به عینه نمیچسبد، یوجا که از وجعه، این باید معتل مثال قاعده خصوص واوش حذف میشد. این چرا مجهول گفتی آقا جان؟ این که معلومه، چرا مخاطب باید میگفتی، چرا غایب گفتی؟ کل قواعد نحوی و صرفی رو ریخته به هم. وای نک یوجا، یعنی کجا درد میکنه؟ اینا رو که نباید یعنی میخوام بگم اون تطوری که هست در حوزه اصطلاحات دینی خیلی الان به کار ما نمیاد، چون وقتی میخوای تحلیل لغوی از اصطلاح دینی ارائه بدی باید ظرف صدور اون آیه و روایت رو مورد بررسی قرار بدید. قطع کن، قطع میشه، قطعش. دقت کردین؟ پس این مهمه. بله خانم شاه دوست که چی؟ خانم پور رحیمی، اگر برای جمع‌بندی باید فصل جداگانه در نظر بگیریم، توازن فصول از جهت تعداد صفحات به هم میخورد، چون جمع‌بندی مبنی کوتاه است. بله احسنتم، اگر اینو گفتم خدمت شما، اگر بنا باشه جمع‌بندی و نتیجه گیری رو یه جا بیارید، 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه هم باشد برای فصل‌بندی کفایته. یعنی ملاک فصل‌بندی اینطوری نیست که حتما 20 صفحه 30 صفحه باشد، توازن به هم بخوره، هیچ ایرادی ندارد، یعنی کسی نمیتونه ایراد بگیره. توازن میان فصول شرط نیست، به ویژه در اون فصل پایانی که بناست با عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بیاد. 5-6 صفحه اگه بیارید 5 صفحه کفایته. اگر دیدید خیلی مختصره، دیگه گفتم جمع‌بندی رو نیارید دیگه، نهایتا یه نتیجه‌گیری نهایی یا پایانی بیارید. خانم پوررحیمی گفتن که فرق خلاصه و نتیجه در همین است که فرمودید خلاصه همان مقدمات و صغرا و کبرای قیاس است و نتیجه تکرار مقدمات نیست. نه نه، خلاصه منظورتون چیه؟ چکیده منظورتونه؟ چکیده اگر منظورتون باشه 4 تا رکن داره، جلسه پیشین مفصل توضیح دادیم. یکی از ارکان چکیده بیان یافته های تحقیقه. این بخش پایانی چکیده که میشه بیان یافته های تحقیق، در واقع بیان اجمالی اون نتیجه پایانی است که شما در پایان مقاله یا پایان نامه میارید. من این رو توضیح دادم، دقت کردین؟ این ربطی به اون مقدمات و نتیجه قیاس نداشت. اون توضیحی که اونجا دادیم مال این بود که مقدمات که همون فصول پایان نامه هستن نباید دوباره در نتیجه گیری نوشته بشن، بلکه تو بخش نتیجه گیری فقط نتیجه رو می نویسن. خانم پوررحیمی نوشتن وقتی میان واژه شناسان و متخصصین اختلاف نظر است چطور طلبه ای که تخصص واژه شناسی باید دید واژه؟ بله دیگه، باید برید از استاد راهنما. اولا باید تلاش کنید سطح علمی خود رو بالا بیارید. طلبه سطح 3 اگر قدرت تحلیل معنای لغوی نداشته باشد، یعنی تو این 7 8 ساله تو حوزه خوب درس نخوانده. سطح 3 ها شوخی نیست، تو حوزه علمیه شما پایان نامه را از سطح 3 شروع میکنید. اگر کسی این قدرت رو به دست نیاورده باشه، یعنی خوب درس نخوانده. 1-2 اگر به هر دلیلی توانشو نداشت، خودش رفت تأمل کرد نتونست، از استاد راهنماش کمک میگیره. 3 استاد راهنمان نبود در دست، از یک استاد دیگه کمک میگیره. خب پژوهش یعنی همین دیگه، ما در ضمن پژوهش داریم آموزش میبینیم، لذا باید بیایم چیکار کنیم؟ اون نکات حتما رعایت بکنیم. و معید قرآنی و روایی هم پیدا نکنه اشکالی نداره، در تحلیل لغوی لازم نیست حتما معید قرآنی و روایی باشه، لازمه که تحلیل شما تحلیل منطقی باشد. بله، حالا نتونست بیابد یکی از اون دیدگاه رو، یا مثلا یکی از اون کتبی که خیلی عمیق و دقیق هست رو میاد به عنوان چی قرار میده؟ به عنوان مبنا قرار میده، اون انتخاب میکنه. گفتم این استاد راهنما یکی از کاراش همینه دیگه، کمک کنه به شما به لحاظ علمی. بله درسته. خب خانم ابراهیمی چه واژه‌هایی رو باید معنا کرد؟ واژگان کلیدی در مد، هر واژه‌ای که در واقع مبنای تعاریف اصطلاحی شما، مبنای تحلیل شما، مبنای استدلال‌های شماست، و اگر اون واژه تحلیل دقیق، تحلیل معناشناختی دقیق در واقع ازش ارائه نشود، این در نوع نتیجه‌گیری شما در پژوهش تأثیر می‌ذاره. وحی رو شما بستگی داره چجوری معنی کنید، به همون صورتی که معنی میکنید در لغت، در تعریف اصطلاحی هم انعکاس میدید. قضا رو همون گونه که در لغت تحلیل میکنید، این ارتباط دارد با آنچه که در تعریف اصطلاحیش آمده. مثلا قضا رو میگن در لغت به معنای قطعیت و حتمیته. علامه طباطبایی همین معنای لغوی رو لغوی دقیق را گرفتند و در تعریف اصطلاحی قضا اومدن قضا رو معنی کردن به اون ضرورت وجودی که معلول از ناحیه علت تام دریافت میکنه. ببینید دقیقاً بین معنای لغوی و معنای اصطلاحیش ارتباط، یعنی اگر معنای لغوی قضا قطعیت و حتمیت نبود، علامه به اون تعریف اصطلاحی نمی‌رسیدن. ببین چقدر ارتباط داره اینا به هم دیگه. آقای خیراندیش گفتن که در فرض وجود اختلاف میان اقوال لغوی، اگر محقق نتوانست جواب بده، باید به استاد راهنما مراجعه بکنه، باید به استاد دوم سوم مراجعه کنه. اگرم نتوانست، گفتم یکی از دیدگاه عالمان برجسته رو انتخاب میکنه، مثلا دیدگاه علامه، دیدگاه طلا جوادی، دیدگاه فلان مفسر بزرگ، علل مبنا میره جلو. جلسه بعدی انشالله همون شنبه ها و یک شنبه هاست انشالله. آقای خیراندیش، نظریه روح معنا مفصله، خیلی مفصله، من فقط خواستم اشاره بکنم. در نظریه روح معنا حرف سر اینه که هر لفظی یک روح معنا و معنای جامعی دارد که این معنای جامع در همه مشتقات ساری و جاری است. اینو شما اگر یک لطفی بکنید در گوگل یه سرچ بکنید نظریه روح معنا، به خوبی میتونید، چون خیلی مفصله، اگر واردش بشم مختصر بگم حق مطلب ادا نمیشه، مفصل بگم زمان اجازه نمیده. نظریه روح معنا رو انشالله تو این گوگل جستجو کنید، مقالات متعددی در موردش نوشته شده که بسیار نظریه مهمی است. البته حالا ممکنه مقبولیت هم نداشته باشه، بنا نیست که حتما یه چیزی مقبولیت هم مبانی، ولیکن این نظریه روح معنا از طرف اندیشمندانی مثل ملا صدرا، بفرمایید تابعان ملا صدرا، حکیم سبزواری، امام خمینی، آیت الله جوادی، علامه طباطبایی، کسانی که در واقع از معاصران ما صاحب نظرن، اینا همه این رو پذیرفتن. حتی امام خمینی رحمت الله توی یکی از آثارش میفرماید که اگر این که از این مبنا رو ما نداشته باشیم، بسیار فهم بسیاری از این اصطلاحات دینی و مشکل مواجه میشیم و فهم درستی نخواهیم داشت. مثلا در مورد میزان مثال بزنم، میزان روح معناش یعنی ابزار سنجش که از ماده و هیئت واژه به دست آمده. وزن به معنای سنجشه، مفعال به معنای ابزاره، چون اسم آلت دیگه، ابزار سنجش. حالا این میزان فرقی نمیکنه در مصداق مادی به کار برود یا در مصداق معنوی. مصداق مادیش که همین ترازویی که شما باش میوه مثلا وزن میکنید، مصداق بفرمایید مصداق معنویش همون انسان کاملی است که در روایات آمده، ذیل آیه و نزع الموازین القسط یوم القیامه. خب هر دو اینا میزانند و استعمال در هر دو حقیقت است. اینا دیگه توضیحاتی است که باید در جای خودش پیگیری کنیم. سلامت باشن همه دوستان. بله، آقای علاقمند حسینی فرمودن در بخش نتیجه گیری تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام می شود، لطفا محرمت ما. بله، تجزیه و تحلیل اطلاعات مال قبل نتیجه است. در هر فصلی که شما برای پایان نامه می نویسید، بناست به یکی از پرسش‌های اساسی پژوهش پاسخ بدید. تجزیه و تحلیل اطلاعات که در واقع میشه پاسخ داده‌های اطلاعاتی که کمک، یعنی تحلیل داده‌های اطلاعاتی که کمک می‌کنه شما به اون پاسخ اون سوال مربوط به فصل دوم مثلا برسید، در ضمن فصل دوم انجام میشه. بله، پاسخی که در فصل سوم میخواید بهش برسید، در ضمن فصل سوم انجام میشه. یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات همون بدنه اصلی پایان نامه شماست و سوالات اساسی پایان نامه شماست که از طریق گردآوری داده‌های اطلاعاتی و تحلیل و تجزیه اونها به دست میارید و پاسخ رو نهایتاً پیدا میکنید. تو نتیجه‌گیری نباید بیارید. آقای علاقمند حسینی دوباره فرمودن که نتیجه‌گیری باید مطالب گذشته تیتوار بیان شود، اما در ادامه نه، نتیجه گیری مطالب گذشته منظور نتایج مطالب گذشته، دقت داشته باشین، گزارشی میدید از اون مطالب گذشته و نتیجه‌ای که گرفتید رو میارید. این گزارش مختصر. مفصل نتیجه گیری نگفتیم مفصل باشه، گفتیم که اگر کسی بیاد فصل پایانی پایان نامه خودش رو به صورت جمع‌بندی و نتیجه گیری بیاره، یعنی نه فقط نتیجه گیری، جمع‌بندی رو هم اضافه کنه، این دیگه میشه مفصل. دقت کردین؟ مثلا اگر بخواید جمع‌بندی هم ارائه بدید از فصول پیشین و کنار بعد از جمع‌بندی نتیجه مطالب رو مطرح بکنید، عملا معمولا دو سه صفحه ای چهار صفحه ای میشه. ولی اگر بخواید بخش جمع‌بندی رو حذفش بکنید، فقط بخش نتیجه گیری رو بیارید، نه دیگه، اینجا باید مختصر باشد. این یک نکته. نکته دیگه، مختصر بودن و مفصل بودن در پایان نامه و مقاله نسبیه، متفاوته. خب اگر مقاله می نویسید، خب نتیجهش در حد نیم صفحه، دو سوم صفحه. اگر پایان نامه می نویسید، خب طبیعتا نتیجهش هم از یک صفحه تجاوز خواهد کرد، یعنی در واقع دو صفحه ممکنه بشه، ممکنه کمتر بیشتر بشود، بستگی به اون مقدار پایان نامه داره، نسبیه. ولی تو مقاله مشخصا نیم صفحه یا دو سوم صفحه نهایتا. بله، اینا بستگی داره که بله، قائل بودن به اشتقاق کبیر اکبر هم از مبانی لغوی و زبانشناختی سقای خیراندی شهسنتم، همه اینها در واقع به کار میاد در تحلیل های لغوی. چه موقع زمان استخراج مقاله از پایان نامه از خانم داورپور پرسیدن؟ ببینید دو حالت داره، بعضی ها زرنگن میان سوالات اساسی پایان نامه خودشون رو تبدیل میکنن به در واقع مقاله علمی پژوهشی، یعنی هر فصل از پایان نامه را که ناظر به یک سوال اساسی است و نوآوری توش دارد، یعنی مسئله محور هست، میان به صورت مقاله علمی پژوهشی در میارن، میفرستن به نشریات، بعد این میره فرایند داوریشو طی میکنه، همین چیزی رو که به صورت مقاله علمی پژوهشی در آوردن بعد زمینه هم میکنن، میشه فصول پایان نامه، کاری که بنده کردم در رساله دکتری خودم. بله، دو تا مقاله علمی پژوهشی نوشتم، فرستادم، تاییدیه چاپ گرفت، بعد اینا رو چسبوندم به هم دیگه، شد فصول پایان نامه. یک دو تا فصل البته اینجوری بود. بله، این یک روش. روش دیگه اینه که شما پایان نامه رو بنویسید، بعد اینکه پایان نامه رو نوشتید، ببینید کدام یک از فصول پایان نامه و بخش‌های پایان نامه قابلیت تبدیل شدن به مقاله علمی پژوهشی دارد، یعنی نوآوری توش هست و میتونید به صورت قالب مقاله در بیارید. این هم شیوه دومه که بعد از پایان پایان نامه نوشته میشه. بعد از پایان هر فصل هم میشه، منتها در صورتی که اون فصل شما قابلیت تبدیل شدن به مقاله علمی پژوهشی رو داشته باشه، یعنی یک نوآوری محتوایی توش باشد. بله دقت کردیم. بستگی داره به خود هر سه‌ای که شما نوشید امکان دارد، منتها بستگی داره به اون نگارش محتوای پایان نامه. خب همین اندازه به نظرم کفایت است، دیگه خسته میشید، بس زیاد طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقای محمدی در خدمت است.
ممنون، متشکرم استاد عزیز.
سلامت باشین ان شاء الله. سلامت باشین ان شاء الله، در خدمت شما هستیم. اگر فرمایشی نیست رفع زحمت کنید. سلامت باشین، خدا حافظ شما و همه دوستان. خدا حافظ.